سلام، به اپیزود 12 از پادکست صحنه جرم خیلی خوش اومدید. داستانی که امروز میخوام براتون تعریف کنم داستان خیلی جذابه. امروز میخوام ببرمتون یه جای مرموز که اتفاقای عجیب و پرونده های پیچیده توش موج میزنه، جایی که میزبان کلی جنایت و خودکشی و خلافای سبک و سنگینه، جایی که رفتن بهش البته که با خودتونه، ولی برگشتنتون به خیلی عوامل بستگی داره که یکیش قطعاً شانسه، جایی که شاید واسه خیلی از شما آشنا باشه و بعضی هم شاید برای اولین بار باشه که اسمشو میشنون، یه جای جذاب و خطرناک و هیجان انگیز یا حتی از نظر خیلی نفرت انگیز به اسم هتل سیسیل. هتل سیسیل تو دهه 1920 کار ساختش شروع شد و سال 1927 کار ساختش تموم شد و افتتاح شد و خیلی هم البته مورد استقبال قرار گرفت. اما این رونق و استقبال تو دهه 1930 تا 1940 به خاطر رکود اقتصادی از بین رفت و منطقه‌ای که هتل سیسیل توش بود تبدیل شد به یکی از فقیرترین مناطق تو لس آنجلس. در نتیجه هتل سیسیل هم شد پاتوق کسایی که بودجه زیادی واسه رزرو هتل نداشتن و عملاً هتل رو تبدیل کردن به یه جای دم دستی و سطح پایین. خیلی هم طول نکشید که با اتفاقای عجیب و خودکشیایی که تو هتل اتفاق می‌افتاد شهرت منفی پیدا کرد و تبدیل شد به یکی از بدنامترین هتل‌های کشور. محبوب ترین مدل خودکشی هم تو هتل سیسیل اینجوری بود که ملت خودشون رو از ارتفاع زیاد پرت میکردن پایین، معمولا هم از پنجره ها. این موضوع خیلی اتفاق میافتاد. با این وجود اما روش های خشن تری هم واسه خودکشی تو هتل سیسیل استفاده میشد، مثل شلیک به سر یا بریدن گلو که این روش دومی معمولا کمتر واسه خودکشی انتخاب میشه و کمتر شاید شنیده باشیمش، ولی تو هتل سیسیل چند باری اتفاق افتاده بود. البته این هتل فقط با خودکشیاش معروف نیست، بلکه سابقه طولانی تو قتل اونم از نوع سریالیش داره. ماجرای قتل دالیای سیاه تو لس آنجلس که میگن آخرین لحظات عمر خودش رو تو هتل سیسیل گذروند و بعدش به شکل فجیع به قتل رسیده، از همین داستانیه که خب معمولا بهش اشاره میشه. در کل متجاوزای سریالی و قاتلای سریالی معمولا به یه طریقی به این هتل یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط میشن. اما بریم سراغ اصل داستان، ببینیم داستان امروز ما چطوری به این هتل از نظر خیلی نفرین شده قرار ارتباط پیدا بکنه. بریم ونکوور تو سال 2012، جایی که یکی از مهمترین شخصیت‌های داستان امروز ما اهل اونجاست و اونجا زندگی میکنه. الیسا لم یکی از مهمترین شخصیت‌های داستان امروز ماست. الیسا تصمیم میگیره که بره سفر. کجا؟ آمریکا. پلن سفرش هم میرزه و برنامه‌ش رو عملی میکنه. میره سان دیگو و به قول اصفهانی‌ها یه تابی میخوره و بعد تو ادامه برنامه سفرش تو 28 ژانویه سر از لس آنجلس در میاره. ظاهراً اینقدر داره بهش خوش میگذره که تصمیم میگیره جای بیشتری از کالیفرنیا رو ببینه، اما یهو قید میشه، هیچ خبری ازش نیست، یعنی حتی خانواده‌اش هم ازش هیچ خبری ندارن. 31 ژانویه آخرین باریه که خانواده الیسا باهاش تماس گرفتن و تونستن باهاش صحبت کنن. بعد از اون انگار دود شده و رفته تو هوا. با توجه به این بیخبری مشکوکی که الیسا داره، خانواده‌اش تصمیم میگیرن که پلیس رو در جریان قرار بدن. پلیس در جریان قرار میگیره و الان مسئول پیگیری این اتفاقه. این احتمال وجود داره که الیسا لم صدمه دیده باشه یا تو شرایط خطرناکی قرار گرفته باشه یا حتی کشته شده باشه. پلیس با باید همه این احتمالات رو در نظر بگیره. بنابراین بخش تحقیقات قتل و آدم ربایی پلیس لس آنجلس روی این پرونده به کار گرفته میشه تا شاید بتونن تعطوی این ماجرا رو در بیارن و ختم به خیرش بکنن. تقریبا هم هیچ اطلاعات به درد بخوری از الیسا تو دست پلیس نیست. تیم مارسیا کاراگاه سابق اداره پلیس لس آنجلس میگه یه روز صبح گزارشی در مورد پرونده افرادی که گم شدن به دست ما رسید. کسی که گم شده بود اسمش الیسا لم بود. یه دختر جوان که از کانادا تنهایی به قصد سفر و خوشگذرانی اومده بود امریکا، از اونورم شهرهای مختلف کالیفرنیا رو پلن کرده بود اما وسط سفرش غیب شده بود. حس خوبی نداشتم، یه جای کار میلنگید و من حسش میکردم.
الیسا لام from Vancouver, Canada is missing. She was traveling by herself, spent a few days in San Diego and then came to Los Angeles on the 28th of January.
The young woman planned to see more of California, say police.
January 31st was the last time her family in Canada had heard from her.
It is possible that Ms. Lam is either hurt or in danger.
She has no history of any kind of behavior that would end up like this.
Greg Kading همکار مارسیاست و کاراگاه بخش قتل پلیس لس آنجلسه. گرگ میگه خانواده لم به پلیس گفته بودن که الیسا هر روز باهاشون تماس میگرفته. اما این عدم تماس الیسا تو این چند وقت اخیر خیلی نگرانشون کرد و باعث شده به پلیس متوسل بشن. تیم مارسیا و کیدینگ با هم در مورد وضعیت و احتمالاتی که ممکنه وجود داشته باشه بحث میکنن. اولین فرضیه اینه که شاید خودش نمیخواد دیگه با خانوادش رابطه‌ای داشته باشه، یعنی احتمال داره خودخواسته از خانوادش جدا شده باشه. این احتمال هم وجود داره که تصادف کرده باشه یا از جای سقوط کرده باشه یا حتی بدتر دزدیده شده باشه. چون هیچ جنازه ای هم ازش پیدا نکردن هنوز احتمال آدم ربایی بالاست. اگه پلیس این فرضیه که دزدیده شده باشه رو بخواد جدی بگیره، پس احتمال تجاوز و قتل هم با درصد بالا وجود داره. پس جریان جدی و باید با دقت و وسواس خاصی دنبال بشه. گرگ بر این که بدونه از کجا باید شروع کنه، از خانواده الیسا سری اطلاعات میگیره که مهمترینش اینه که آخرین بار که با الیسا صحبت کردن کجا اقامت داشته. چیزی که میشنون نگرانیاشون رو بیشتر میکنه و الیسا رو تو موقعیت خطرناکی قرار میده. الیسا آخرین بار تو هتل سیسیل تو لس آنجلس اقامت داشته. این یعنی احتمالاتی که تو ذهن گرگ و مارسیا بوده قوت بیشتری میگیره، چون میزبان مارسیا یه هتل بدنام و کلکسیونی از خلاف و خودکشیه. هزینه هر شب اقامت تو هتل سیسیل 85 دلار بود و معمولا مهموناش توریستایی بودن که از کشورهای خارجی میومدن الی. پلیس با حد اکثر ظرفیتش، یعنی تقریبا با 20 کاراگاه جنایی، اونم کاراگاه جنایی بخش قتل و آدم ربایی، میرن هتل سیسیل تا شاید بتونن سرنخی یا شاهدی پیدا کنن که بتونه اونا رو به الیسا نزدیک بکنه. شاید بتونن سر در بیارن که ماجرا چی بوده. امی پرایس مدیر هتل سیسیل. اتفاقایی که تو دوره مدیریت امی تو هتل سیسیل افتاده باعث شده امی هتل سیسیل رو باغ وحش صدا کنه. خودکشی، تجاوز، مواد فروشی، اووردوز، خلاصه هفت رنگ رنگین کمون تباهی و خلاف و اتفاقای عجیب این هتل. اما داستان الیسا فرق میکنه. الیسا پای کلی کاراگاه پلیس رو به باغ وحش یا همون هتل سیسیل باز کرده، پس چاره‌ای ندارن جز اینکه با پلیس همکاری کنن. امی به کاراگاه ها میگه که الیسا تو تاریخ 28 ژانویه 2013 اومده هتل سیسیل. گویا الیسا قرار بوده 4 روز تو هتل اقامت داشته باشه. اتاقش هم اتاق 506 بوده که اتاق مخصوص زناست. توالت و دوشای حموم هم که عمومی بودن و تو راهروهای هتل بودن. الیسا قرار بوده تو تاریخ 1 فوریه چک‌آوت کنه. دقیقاً همون روزی که گزارش گم شدنش به دست پلیس میرسه. الان پلیس یه سری اطلاعات مهم داره، پس گروه تحقیق و کاراگاه‌ها میریزن تو اتاق الیسا تا ببینن چی میتونن پیدا کنن. ولی خیلی نمیگذره که شستشون خبردار میشه که کارکنای هتل همه وسایل شخصی الیسا رو از اتاق برداشتن. امی میگه تو اصول هتلداری وقتی که مهمونی اتاقش رو تحویل نمیده اما از اون طرفم خبری ازش نیست، پروتکل میگه که وسایلش رو جمع کنین، بسته بندی کنین و به مدت یک ماه توی انبار نگه دارین. جا گذاشتن وسایلم که تو همه هتل ها اتفاق میفته، اما امی میگه اگه بخوام بگم که مهمونای هتل سیسیل البته چه وسایلی رو تا حالا تو هتل جا گذاشتن، مختون سوت میکشه. بنابراین کاراگاه ها بلا فاصله میرن تا وسایل جا مونده الیسا رو بررسی کنن، شاید از اونا چیزی گیرشون بیاد. کاراگاه لپتاپ و داروها و یه سری وسایل با ارزش الیسا رو پیدا میکنن که باعث میشه این فرضیه که الیسا خودش خواسته که پیدا نشه رو کاملا مردود بکنه. این مدل پیدا شدن وسایل مهم مثل لپتاپ و دارو و اینا نشونه اینه که احتمالاً اتفاق خوبی واسه الیسا نیافتاده و پلیس باید خودش رو واسه روزای سخت آماده بکنه. حتی کیف پول و همه لباساش هم تو هتل جا مونده بودن. مستخدمی که وسایل الیسا رو جمع کرده بود به مارسیا میگه که وقتی وارد اتاق شدم اتاق به شکل عجیبی به هم ریخته و آشفته بود. البته هیچ مدرک و شواهدی از ورود اجباری به اتاق وجود نداشت. همینطور هیچ نوع ماده مخدری هم تو اتاق پیدا نکردم، اما به طور غریزی احساس کردم که یه جای کار میلنگ و دوباره تو هتل داستان داریم. بعد از پیدا کردن وسایل شخصی الیسا، کارگاه هیچ سرنخی در مورد جایی که این دختر میتونه باشه پیدا نمیکنه. بنابراین به گزارش‌های دست اول شاهدایی که تو هتل بودن نیاز مبرم دارن. باید تا جایی که میتونن با افراد بیشتری صحبت کنن تا شاید بشه سرنخ به درد بخوری پیدا کنن. باید بدونن که تو هتل بیشتر با چه کسایی تماس داشته یا با کدوم یکی از کارکنای هتل ارتباط بیشتری گرفته. امی پرایس میگه پلیس اطلاعاتو میخواست و منم همه اطلاعات مربوط به افرادی که تو هتل اقامت دارن و اسم همه کسایی که تو هتل ما کار میکردن و رفت آمد داشتن رو به اونا دادم. اون موقع حدوداً 50 کارمند تو هتل ما در حال کار کردن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بودن. سانتیاگو لوپز یکی از کارکنای هتله. سانتیاگو تو بخش تعمیر و نگهداری هتل کار میکنه. پلیس با سانتیاگو مصاحبه میکنه. سانتیاگو هم بهشون میگه که اون دختره رو اصلا ندیده، اما میگه بر اساس چیزی که از کارمندای بخش پذیرش شنیده، اونا میگفتن که الیسا ظاهر شبیه دانشجوها بوده، یعنی همیشه هر وقت چشمشون بهش میخورده کتاب به دست میدیدنش. تیم یا همون تیم مارسیا، کاراگاه داستان امروز ما، تصمیم میگیره با کارکنای شیفت شبم صحبت بکنه. اونا میگن یه بار الیسا رو تو جای دیدن که هیچ مهمونی اجازه ورود به اونجا رو نداشته، بنابراین ازش خواسته بودن که اونجا رو ترک کنه و اونم رفته سمت آسانسور. اما دیگه بعد از این تقریبا هیچ کس اثری از الیسا ندید و آخرین باری بوده که کلن دیده شده. تو ماجراهای قتل و آدم ربایی و گم شدن افراد، علاوه بر پلیس، یه سری افراد دیگه هم ماجرا رو ممکنه با دقت پیگیری بکنن، مثل رسانه ها و روزنامه نگارا. جاش دین که خودش روزنامه نگاره میگه من معمولاً به داستانای افراد گم شده اهمیت نمیدم، اما تو این داستان یه چیز عجیب وجود داشت و حس کردم پرونده الیسا لم معماییه که شاید من بتونم تیکه های پازلش رو کنار هم قرار بدم و حلش کنم. طبق گفته پلیس اطلاعات زیادی در این مورد، یعنی در مورد این دختر، وجود نداشت. تنها اطلاعات این بود که الیسا یکی از دو دختره یه خانواده مهاجر از هنگ کنگ که الان کانادا زندگی میکنن. الیسا هم دختر اول اون خانواده است. والدینش هم مالک یه رستوران چینیان. الیسا هم به عنوان دانشجو تو دانشگاه تحصیل میکنه و قطعاً مثل خیلی از جوانای دیگه تو شبکه‌های اجتماعی فعال. خب این میشه کلید ماجرا. سایت مورد علاقش چیه؟ سایت تمبلر پلتفرم محبوب الیسا بود و الیسا به نوعی مثل دفترچه خاطرات ازش استفاده میکرده. پس بعد از اینکه پلیس به لطف جاش به این اطلاعات مهم میرسه، همین شبکه اجتماعی میشه منبع پلیس برای پیدا کردن سرنخ‌های جدید. الان سوالی که تو ذهن پلیس اینه که چه چیزی الیسا رو به این سفر کشونده؟ آیا دوستی یا علاقه عاشقانه‌ای وجود داشته که از طریق اینترنت ایجاد شده باشه و الیسا رو برای دیدن طرف به اینجا کشونده؟ تحقیقات پلیس در کنار کنجکاوی‌های روزنامه‌نگارا در جریانه که کاراگاه‌ها یک کتاب فروشی رو پیدا می‌کنن که الیسا تو روز ناپدید شدنش اونجا بوده. تیم مارسیا با همکارش گرگ میرن کتاب فروشی تا با مدیر اونجا صحبت کنن و ببینن اونا الیسا رو یادشون هست یا نه. اونا الیسا رو به یاد میارن و یه سری اطلاعات به تیم و همکارش میدن. مشخص میشه که الیسا بعد از اینکه رفته کتاب فروشی برگشته هتل و بعد از اون ناپدید شده. الان حدوداً 5 روز از ناپدید شدن الیسا میگذره و پلیس هیچ اطلاعات دیگه از ماجرا نداره. چیزی که قطعیه اینه که الیسا و هتل شدیداً به هم مرتبطن، طوری که هیچ داستانی از الیسا لم بدون در نظر گرفتن هتل سیسیل وجود نداره. پلیس دیگه کم کم داره به این نتیجه میرسه که الیسا تو همین هتل سیسیل ناپدید شده باشه. پلیس تو این پرونده یه دختر جوون 21 ساله داره که یه جایی تو این شهر درندشت گم شده. تیمم که داره رو پرونده کار میکنه خودش یه دختر 19 ساله داره و شدیداً با پرونده درگیره. همش داره به این فکر میکنه که اگه این اتفاق واسه دختر خودش افتاده بود الان چه حالی داشت و چی کار میکرد. پلیس لس آنجلس هم که شدیداً تحت فشاره تصمیم میگیره تا از مردم برای حل این پرونده کمک بگیره. بنابراین یه کنفرانس مطبوعاتی با خانواده الیسا برگزار میکنن. 6 فوریه 2013، یعنی 6 روز بعد از گم شدن الیسا، پلیس کنفرانس مطبوعاتی رو کلید می‌زنه.
Right now we have a 21-year-old who's lost somewhere in the city. We knew that she was in danger. Me personally as a parent and a daughter who was 19 at that time, I think, you have a flash that there's some type of connection to your own family. Let's just pray that we find her.
Everybody ready?
The LAPD were very concerned, so they had a press conference with the family in an effort to try to get help from the public.
Okay, I'm going to introduce Lieutenant Walter Teague, T-E-A-G-U-E. He's the officer in charge up at Robbery Homicide Division. His team is handling this missing case. Also with us, they will not be speaking, but this is the family of Elisa Lam. And I'll let Lieutenant Teague take over from here.
Good afternoon. Thanks for coming. So it's been 5 days, 6 days now. There's been no communication at all. And that's worried us and worried the family. Seeking to get this photo out so we can find Elisa.
Is there any surveillance video showing her coming and going from
the... We're in the process of investigating that and collecting anything we can in that angle. We're continuing the investigation now, and we're looking for your help.
Last question.
Would the parents like to say anything?
They're not going to say anything at this time.
If a mother's face can tell the story, here it is. Worry. And from a father, somber concern. Her parents and sister flew in from Canada to help. They are baffled.
پلیس LA میگه امروز 6 روز از گم شدن الیسا میگذره و هیچ خبری ازش نداریم. این موضوع ما و خانواده الیسا رو نگران کرده. یکی از خبرنگارا میپرسه که آیا ویدئویی وجود داره که نشون بده الیسا از هتل خارج شده؟ والتر که کسیه که توی کنفرانس مطبوعاتی داره از طرف پلیس صحبت میکنه میگه که داریم بررسیش میکنیم. هنوز جوابی واسه این سوال نداریم. در حال حاضر تحقیقات ادامه داره و به کمک شما شدیداً نیاز داریم. خبرنگار دوباره میپرسه که خانواده‌اش چی؟ اونا نمیخوان صحبتی بکنن؟ سخنگوی پلیس قبل از اینکه خانواده بخوان صحبتی بکنن بلافاصله میپره وسط حرف خبرنگار رو میگه در حال حاضر خیر. صحبتی ندارن. سابینا و مای که واسه تعطیلات و به قصد گردش اومدن الی میگن که ما از تعطیلات تو کالیفرنیا توقع زیادی نداشتیم. میخواستیم یکم بگردیم و اطراف رو ببینیم و یه آفتابی بگیریم. ما عاشق آب و هوای گرمیم و عاشق پیاده روی، به خاطر همینم صبح‌ها معمولاً از هتل سیسیل میزدیم بیرون تا پیاده روی کنیم و اطراف رو ببینیم و لذت ببریم. اما یه چیزی درست نبود. تصویری که میدیدیم برعکس انتظاراتمون بود و اصلاً لذت بخش نبود و آدمو سر ذوق نمی آورد. اصلاً بهتر اینجوری بگم، خوش نمیگذشت آقا. زمانی که پیاده روی میکردیم مرتب چشممون میخورد به تعداد زیادی بی خانمان. یکم که اینور اونور پرسجو کردیم فهمیدیم که بابا اصلا منطقه‌ای که بهش میگفتن اسکیدرو به عنوان یه جای خطرناک و پر از جرم و جنایت شناخته میشه. یعنی قشنگ گول قیمت هتل خورده بودیم و رفته بود تو پاچمون.
From our sunny holiday in California, we just wanted to explore a little bit. This weather, it's so warm and lovely. We love walking, and we just wanted to see as much as possible.
So we left really early, got out, spent the day out.
We thought, ooh, it's downtown LA, we're right in the middle of it. How awesome!
But when you look at the environment of downtown, it's the exact opposite of my expectation.
We were walking and we saw a lot of homeless people. Just rows and rows, and they're all outside on streets sleeping. And you can see they live outside. And then we found out that this area around the hotel is called Skid Row.
Skid Row has a reputation to be a dangerous place.
That was a big shock.
جیم مکسرلی کاراگاه پلیس لس آنجلس میگه وقتی یه مسافر هتل سیسیل واسه اقامتش انتخاب میکنه، از اون طرفم شناخت قبلی نسبت بهش نداره، با خودش میگه خب الان تو مرکز شهرم دیگه، برم یه دوری بزنم، یه حالی بکنم با محیط شهری، از این حرفا. اما بنده خدا خبر نداره تو منطقه گراند زیرو، یعنی یکی از خطرناکترین و خشونت بارترین مناطق تو امریکا، داره دنبال خوشگذرونی میگرده. اینجا خبری از محیط شهری و خیابونگردی های لذت بخش و آشنایی با یه محیط جدید و اینا نیست، بلکه اینجا هر لحظهش خطره. حال اسکیدرو هم اینجوریه که یه منطقه با 56 تا بلوک تو مرکز شهر لس آنجلس. اما چه لس آنجلسی؟ یکی از فقیرترین مناطق لس آنجلس که 100 سال تقریبا همینه بساطش. یه جایی با حدود 10,000 بی خانمان. یه جایی ناله داغون قشنگ. تقریبا همه آژانس‌های خدماتی بی خانمانا توی منطقه جمع شدن. اینطوریه که اگه تازه از زندان یا بیمارستان روانی زدید بیرون و به کمک احتیاج دارید، آدرسی که بهتون میدن اسکیدروه. یه دلیلم بیشتر نداره. مسئولین شهری چون میخوان مطمئن بشن که این مدل افراد از بقیه مردم لس آنجلس جدا میمونن، این طرح نبوغامیز رو پیاده کردن. یعنی در حقیقت اینجا رو کردن پایتخت جرم و جنایت و تجاوز و مواد فروشی. اسم این سیاستشون هم گذاشته بودن سیاست مهار. سیاست مهار اینجوریه که چیز بدی که ممکنه ظاهر الیو خراب بکنه، مثلا مثل افراد بی خانمان که از نظر مدیرای شهری لس آنجلس جلوه خوبی واسه زرق و برقای لس آنجلس نداره، رو به سمت منطقه اسکیدرو سوق میدادن. مثل این بود که یه خندق مصنوعی کندن تو دل شهرشون، به قول خودشون آشغالا رو میریختن اون تو. از پلیس هم برای جلوگیری از خروج این فلک زده ها استفاده میکردن. عملا اگه بچهای خوبی بودن و پاشون رو از منطقه بیرون نمیذاشتن، پلیس به صورت غیر رسمی این اجازه رو بهشون میداد تا تو خیابونا بخوابن و مواد مخدر بخرن و بفروشن و تنفروشی کنن و از این قبیل ناهنجاریا. انواع و اقسام مواد که به وفور پیدا میشه. بیماری های روانی که نقل و نباته. قاتلای زنجیره‌ای هم برای خودشون اینجا مرتب رفت و آمد دارن. عملا از نظر مدیرای شهری وقت اینجا فضاییه که مردم مجاز به رنج کشیدن و رها شدنن. البته این رها شدن هم خودش رو تو خیابون تحت عنوان جنایت و خشونت نشون میده و منطقه رو شدیداً ناامن و ترسناک کرده. مکس اورلی میگه من یه کاراگاهم و چندین بار بازدید از منطقه اسکیدرو رو توی دوره کاریم تجربه کردم و به بررسی جنایت‌های خیابونی مشغول بودم. تا دلتون بخواد اینجا دعوای سنگین دیدم. تو بارا چاقوکشی، لخت شدن و دیوونه بازی و اینجور موارد دیدم. حتی یه بار یکی رو دیدم که کفتر زنده رو گرفته بود و چند ثانیه بعد خیلی شیک سر کفتر رو با دهن کند. کمتر کسی هم تعجب کرد یا واکنشی نشون داد. ممکنه فقط سر یه چش تو چش طرف ناراحتیشو با کشتن طرف مقابل سرش خالی کنه. هر کس توی همچین منطقه و همچین جایی قطعا آسیب پذیره، مخصوصا اگه شما یه دختر جوون از همه جا بیخبر باشی و فکر کنی اینجا یه منطقهیه که توش همه چی گل و گلگله، اون آقا و خانومی هم که تو چادرن فقط بی خانمانن و ضرری واسه کسی ندارن. تیم داره بررسی میکنه با گریگ ببینه وضعیت به چه ترتیبه. به این نتیجه میرسه که اگه الیسا شبا تنهایی بیرون رفته باشه، هر اتفاقی میتونه براش افتاده باشه. ممکنه بهش تجاوز شده باشه، ممکنه گروگان گرفته شده باشه، یا حتی ممکنه کشته شده باشه. یکم که از بررسیاشون میگذره، به تیم و گرگ خبر میدن که یه چیزی در مورد دوربینا دستگیر مامورا شده. وقتی که شروع به دیدن فیلمای مربوط به دوربینا میکنن، متوجه میشن که همه طبقات هتل دوربین ندارن. یعنی هیچ دوربینی دم در اتاق الیسا وجود نداره. موقعیت و کیفیت دوربینا هم چنگی به دل نمیزنه. انگار باید دنبال سوزن توی انبار کاه بگردن. از اون طرف هم کلی فیلم واسه بررسی هست. یه چیزی حدود بیشتر از 100 ساعت فیلم تو بازه زمانی که الیسا اونجا بوده. ولی خب چاره ای نیست. باید با دقت تمام فیلم ها رو بررسی بکنن و موشکافانه نگاه بکنن تا شاید بتونن سرنخی گیر بیارن. استارت همین کارم میزنن. مدیریت هتل هم یه دفتر کوچیکو به پلیس اختصاص میده تا بررسیاشونو شروع بکنن. روزی 20 ساعت کار انتظار پلیس رو میکشه. اگه الیسا زنده باشه پس وقت تلاش رو نباید هدر بره. با بررسی فیلم ها یه چیز خیلی مهم میبینن. یهو الیسا رو میبینن که تو تیررس دوربین مدار بست است. بالاخره یه دوربین تونسته الیسا رو بگیره. لحظه فوق‌العاده مهم و هیجان انگیزیه واسه پلیس. چیزی که تو فیلم کاملا مشخصه اینه که رفتار الیسا تو فیلم به هیچ عنوان طبیعی نیست. اصلا رفتارش کاملا غیر طبیعیه. چندین بار فیلم رو بررسی میکنن. چیزی که بهش میرسن خیلی مهمه. تو هیچ کدوم از دوربینایی که تو خروجی های هتل نصب شده اثری از خروج الیسا نیست. پس به احتمال خیلی خیلی زیاد الیسا هتل رو ترک نکرده. هنوز توی هتله. حالا سوال اینجاست که تو هتل کی میتونه مظنون اصلی باشه؟ میرن سراغ امی مدیر هتل تا آمار بگیرن. امی میگه آدمای زیادی به طور منظم تو هتل سیسیل رفت و آمد دارن. خیلیاشون آدمای لوزرین که هیچی واسه از دست دادن ندارن. بعضیاشون هم خلافکارایین که از دست پلیس دارن فرار میکنن و ما وقتی از هتل رفتن تازه متوجه میشیم. خلاصه که آدم مشکلدار کم اینجا نمیان. توریستا احتمالاً نمیدونن ولی هتل سیسیل جایگزینی برای آپارتمان نشینی کساییه که سپرده بانکی ندارن و نمیتونن چک پاس کنن. یعنی طلبکارا دنبالشونن و اینا در حال پیچوندن طلبکارا. اونا نمیخوان کسی از جایی که هستن خبر داشته باشه و معمولاً هتل سیسیل رو به عنوان گزینه مناسب انتخاب میکنن. معمولاً هتل سیسیل میزبان فراریا و کسایی که تازه از زندان یا تیمارستان آزاد شدن. اصلاً ممکنه کسی که با شما تو آسانسور هتل سیسیله یه مجرم جنسی باشه. تو هتل سیسیل هر چیزی ممکنه. امی میگه بارها پیش اومده که تماس از 911 داشتیم یا خودمون با 911 تماس گرفتیم. روزی حداقل 3 بار تماس از هتل سیسیل با 911 یه چیز معمولیه. از تلاش واسه آتیش زدن لابی هتل تا اووردوزای متوالی مهمونا و بعدم دیوونه بازیاشون، از اون طرف مردایی که دوست دخترها یا شریکای جنسیشون رو تا سرحد مرگ میزدن چاقو کشی، بعدم که گل سرسبدشون یعنی جسد. چه جسدی؟ البته جسدی که انقدر مونده بود و ورم کرده بود که دیگه در حال متلاشی شدن و ترکیدن بود. این وضع هتل سیسیل از زبون مدیر هتله. دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. با این تفاسیر دیگه خیلی عجیب نیست که یه داستانی تو خود هتل واسه الیسا پیش اومده باشه. از اونجایی که کاراگاه‌ها میدونن هیچ فیلمی از خروج الیسا از هتل وجود نداره، مامورا باید کل هتل رو دقیق بررسی کنن و تو سریع‌ترین زمان ممکن الیسا رو پیدا کنن. حدس پلیس اینه که زنده یا مرده الیسا یه جایی تو خود هتله. 14 نفر از افسرهای پلیس الان مسئول بررسی و جستجوی کل هتلن. هتلم کوچیک نیست، پس روز سنگینی انتظار همه رو میکشه. باید کل هتل اتاق به اتاق جستجو بشه. سانتیاگو لوپز کارمند هتل تو طبقه اول درا رو واسه افسرهای پلیس باز میکنه تا بررسی ها رو شروع بکنن. اونا زیرزمین و کمودا و دستشویی رو بررسی میکنن. هر جایی که ممکنه جسدی باشه بررسی میشه. یه سری سوال هم از مسئولین هتل پرسیده میشه، مثلا اینکه ماشین زباله بر کی میاد یا کارکنای هتل از چه ساعتی کارو شروع میکنن و از چه درای وارد یا خارج میشن و از این مدل سوالا. پلیس واسه یه بررسی بهتر چند تا سگ ردیاب هم به جستجو اضافه میکنه. یکی از سگا یه بوی رو از اتاق الیسا تشخیص میده. کل مامورا از جاشون میپرن و خودشونو میرسونن ببینن جریان چیه. سگ میره سمت پله‌های اضطراری. با این وجود اینجا جاییه که دیگه اتروبو به اندازه ای نیست که سگه بتونه دست پلیسو به سرنخ به درد بخوری برسونه. با این حال مامورا سگای ردیابو ور میدارن و میرن سمت پشت بوم، اما چیزی پیدا نمی کنن. دوروبر ساعت 10 شبه، چیزی گیرشون نیمده، واسه همین تصمیم میگیرن بقیهشو بذارن واسه فردا. اما فردا قراری اتفاق ناخوشایند بیفته که یه مقدار پرونده رو به تأخیر میندازه. فردا صبح یه اتفاق مهم افتاده که باعث میشه پلیس لس آنجلس تو حالت هشدار و آماده باش قرار بگیره. چرا؟ چون الان تحقیقات جدید و متفاوتی در حال انجامه. تیمای مختلف پلیس تو 9 تا شهر تو کالیفرنیای جنوبی در حال آماده باش و مأموریتن. پلیس لس آنجلس میگه که اونا امشب درگیر کسی هستن که به سمت ماموراشون شلیک کرده. کریستوفر دورنر 33 ساله که رسانه‌ها میگن یه پلیس رو کشته و گفته تا زمانی که بمیره بی خیال کشتن ملت نمیشه، الان مشکل اصلی پلیس لس آنجلسه. کریستوفر دورنر کیه؟ افسر سابق پلیس لس آنجلس. کار پیچیده‌تر میشه اینجوری. الان پرونده الیسا تحت تأثیر این ماجرا قرار گرفته و با تعداد کمتری داره بررسی میشه. الان فقط تیم و همکارش به همراه 2 بازپرس دیگه تو پرونده الیسا باقی موندن. بقیه تمرکزشون روی دورنره تا پرونده پلیس کشی حل و فصل بشه. الان پرونده پلیس کشی اولویت اول پلیس لس آنجلسه. بنابراین تیم تحقیقات پرونده الیسا لم از 18 کاراگاه به 4 کاراگاه کاهش پیدا کرده. آخرین فیلمی که پلیس تونسته قبل از ناپدید شدن الیسا بهش دسترسی پیدا بکنه، فیلمیه که ازش تو آسانسور پیدا کردن. بنابراین تصمیم میگیرن از مردم برای حل این پرونده کمک بخوان. به همین خاطرم فیلمو به صورت عمومی منتشر میکنن. 13 روز بعد از ناپدید شدن الیسا، نسخه اولیه این ویدیو تو وبسایت LAPD منتشر میشه. یه ویدئوی 4 دقیقه‌ای همطور که گفتم. اما موارد زیادی توی این مدت کوتاه قابل مشاهده و بررسیه. ماجرای این فیلم 4 دقیقه‌ای این شکلیه. در آسانسور باز میشه و یه زن وارد میشه. زنه یه دست خودشو بالا میبره، بعد خم میشه و به پنل دکمه‌های آسانسور نگاه میکنه. همه ردیف وسط، یعنی تمام دکمه‌های ردیف وسط آسانسور رو فشار میده و بعدش میره گوشه آسانسور. ظاهراً ریلکس و آرومه. بعد سرشو از آسانسور بیرون میاره و به هر دو طرف خودش نگاه میکنه و سری برمیگرده گوشه آسانسور وای میسته. الان دیگه رفتارش داره آروم آروم عجیب میشه، انگار داره خودشو از کسی مخفی میکنه یا از کسی داره فرار میکنه. باز به بیرون و گوشه سمت راست نگاه میکنه، بعدش از آسانسور خارج میشه. یه سری حرکات عجیب انجام میده و یه سری گامای عجیب برمیداره، یکم جلو عقب میره. اینجوری به نظر میاد که انگار داره میرقصه یا اصلا کنترلش دست خودش نیست. خیلی خیلی عجیب رفتار میکنه. بعد میره سمت چپ و دیگه حرکاتش رو تو فیلم نمیبینیم. تنها چیزی که ازش میبینیم یه بخش کوچیکی از بازوی الیساست و البته یه تیکه کوچیک از دامنش. سوال اینجاست، چرا با وجود اینکه دکمه ها زده میشه ولی آسانسور به طبقه دیگه ای نمیره، یا چرا در آسانسور بسته نمیشه؟ یعنی کسی دکمه ای رو فشار داد و آسانسور رو اونجا نگه داشته؟ الیسا دوباره شروع کرده به فشار دادن دکمه های آسانسور. حرکات عجیبش دوباره شروع میشه. الیسا انگشتاشو یه کمی رو موهاش میچرخونه. حرکات دستش خیلی عجیبه. دستاشو طوری تکون میده انگار که در حال احضار روحه یا یه کاری شبیه اونو داره انجام میده، یا حتی انگار تسخیر شد و کاراش دست خودش نیست. حرکات دستش به صورت چرخشی ادامه داره. یکم بعد به نظر میرسه که با انگشتاش چیزی رو میشموره. بعد از سمت چپ آسانسور خارج میشه و میره. اینجا درست وقتی که همه فکر میکنن که همه چی تموم شده، یه اتفاق عجیب دیگه میفته. اونم اینه که زمانی که الیسا اونجا تو آسانسوره، در آسانسور بسته نمیشه، اما حالا که رفته خیلی سریع بسته میشه. این موردیه که باعث میشه به این قضیه و عجیب بودنش بیشتر بها داده بشه. در آسانسور دوباره باز میشه اما هنوز اتفاقی نمیفته. آیا اینجا سرنخی وجود داره که اونو نمیبینیم، یا اینجا چیزی مثل اتفاقای ماورا و طبیعه داره رخ میده؟ به سختی میشه گفت که چه اتفاقی داره میفته، اما این اتفاقای عجیب قطعاً یه ربطی به گم شدن الیسا باید داشته باشه. اما اونور چیه؟ الیسا اون ادعا رو داره برای کی در میاره؟ از کی داره فرار میکنه؟ ویدیو تموم میشه اما کلی سوال بی جواب باقی میمونه. همه چیز همین جوری که تعریف کردم عجیب و گنگه. الان خیلی از مردم این فیلمو دیدن و برای حل این موضوع منتظرن ببینن پلیس قراره چیکار کنه. برای دونستن اینکه چه اتفاقی تو این داستان عجیب و ترسناک قرار بیفته، شما رو دعوت میکنم تا تو اپیزود بعدی هم همراه پادکست صحنه جور باشید.